سلام، صبح شما بخیر. بنده بختیاری هستم، پرنده شناس. میخوام امروز در مورد یک پرنده مهاجر با شما صحبت بکنم. پرنده‌ای با پاهای بلند، منقار بلند که دارای شگفتی‌های خیلی خاصی هست. این آواز رو گوش کنیم. برای کسایی که ممکنه اطراف رودخونه‌ها، لب دریا زیاد میرن، این پرنده و این صدا آشنا باشه و گفته باشن که ای وای، ما این صدا رو قبلا هم شنیدیم. امروز میخوام بهتون میگم که نیازی نیست خیلی مسافت‌های دوری برین برای دیدن این پرنده. اگه میخواین پرنده دلبندتون رو ببرین و این پرنده زیبا رو ببینه، کافیه به اطراف دریاچه‌هایی که ما داخل شهرمون تهران داریم مراجعه بکنید. خیلی هم دیدنش سخت نیست. علتش اینه که پرنده نسبتاً بزرگیه. این پرنده با پاهای بلند، منقار بلند که هر دو تقریبا به سرخی میزنن و نام این پرنده هم از همین سرخی پاها گرفته شده، با نام آبچلیک پاسرخ. آبچلیک پاسرخ یکی از پرنده‌های مهاجر در شهر تهران ماست که شما هر موقعی که بخواید رو ببینین، البته در نیمه دوم سال، کافیه بریم به دریاچه چیتگر یا یک دریاچه بزرگی داریم پشت استادیوم آزادی. جای بسیار خوبیه به خاطر اینکه اطراف آب رو اگه با دوربین نگاه بکنید این پرنده رو خواهید دید که مرتباً در اطراف آب در کنار ساحل داره حرکت میکنه برای گرفتن ماهی یا گرفتن حشرات کوچیک در اطراف آب. جایی خیلی خوبی هم هست این مکانهایی که نام بردم برای اینکه شما یک ورزش هم بکنید. شاید حتی بشه یک ورزش خانوادگی در اطراف یک محیط کاملا خوش آب و هوا. صبح خودتون رو میتونید با دیدن پرنده ها، با گشتن دنبال پرنده ها و اینکه علاقمندی بچه ها اونو به طبیعت با این کار بالا ببریم شروع بکنیم.
پارک پردیسان. سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. پردیس شجاع پارسا هستم، راهنمای گردشگری. امروز در رابطه با یکی از مهمترین وسایلی که ما توی سفر یا توی طبیعت ازش استفاده میکنیم میخوام براتون بگم. اگر یکی به من بگه که تو طبیعت میری مهمترین چیز چی، میگم که اول کفش، دوم کفش، سوم کفش. چون کفش واقعا خیلی مهمه. ما خب دو مدل معمولا کفش داریم، یه کفش پیاده روی داریم که خیلی باید منعطف باشه و نباید زیاد نازک باشه به خاطر اینکه امکان داره کف پامونو یه مقدار اذیت بکنه. خب بعد یه مقدار پد داشته باشه که این ما بتونیم راحت توی پارکی میخوایم قدم بزنیم، خیلی بتونیم باهاش اون انعطافای لازمو داشته باشه و باهاش راحت باشیم. ولی یه کفشیه که ما معمولا تو طبیعت استفاده میکنیم، کفشایی هستن که بیشتر شبیه بهش اصطلاحا ترکینگ میگیم یا کفش کوه میگیم. این کفشا زیره خیلی محکمی دارن و دورشون یه حالت ضد آبیه، معمولا بهشون گورتکس میگن که این گورتکس خاصیتی که بهش میگن قابلیت تنفس داره، یعنی میتونه در حقیقت اون رطوبت پا رو خارج بکنه در ضمن اینکه آب اجازه نمیده وارد این کفشا بشه. من خودم معمولا تو بهرمایی که میخوام برم از رودخونه عبور کنم، وقتی تو بهار حجم آب زیادی کلکی میذارم، اون اینه که معمولا گترم پام میکنم. خب این کفشم تقریبا یه ذره ضد آبه. باور کنید بارها شده که آب تا تقریبا شاید تا زیر زانوی پای من بوده، ولی به سرعت من رودخونه رو رد کردم و هیچ آبی هم تو پام وارد نشده، چون تا آب بخواد بیاد از لایه های بالا وارد بشه من رودخونه رو به سرعت رد کردم و بر همین دیگه لازم نیست کفشم رو در بیارم و در حقیقت خودم رو اذیت بکنم. خب امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
پارک پردیسان.
صدای شهر.
بخش عمده ای از مشکلات ترافیک ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است. با احترام به قانون، ترافیک روان و مطلوب تری خواهیم داشت.
صدای شهر.
خانومی که پیاده اومدن تا ایستگاه تاکسی، ببینم به عنوان یه عابر پیاده خودشون رو چطور ارزیابی میکنن؟
خب من همیشه دقت میکنم. میذارم
چی دقت میکنی؟
خطا عابر پیاده، علامت ها، نشانه ها، به همشون دقت میکنم، سعی میکنم که قانونم خرپیشی نکنم.
مشاهداتتون در شهر چی میگه؟ شهروندان دیگه
فکر نه اونم رعایت میکنن دیگه، مردم به حال فرهنگشون بالای مردم کشور ما.
درست. الان هنس فری تو گوشتونه.
آره.
اگر درست همین لحظه میخواید رد بشید از عرض خیابون، تلفنتون زنگ بخوره، فکر کنید هنس فری دستتونه، حواستون پرت نمیشه. واقعا پرت نمیشه؟
نه پرت نمیشه. من واقعا پرت نمیشه چون تمرکزم اصولا بالاست.
شما جوان هستید، به سن سال من برسید شاید این میزان دقت و حواس جمعی کمتر بشه.
نمیدونم، شاید.
و چقدر میبینید با تلفن همراه دارن صحبت میکنن حین رد شدن از عرض خیابان؟
تقریبا 10% 20% جمعی.
کمترین اتفاق چیه؟ کمترین خطری که در کمین عابر پیاده است چیه؟
خب این که تصادف کنم.
یعنی واضح تر از این نمیشه؟ امکان تصادف زیاد میشه نه؟
درسته.
و قاعدتاً چه عمل کردیم از طرف من و شمای عابر پیاده استاندارد درسته؟
خب بعد دقت کنم به نشانه ها دیگه، اول ببینیم علامت ها و اینا.
اینه خیلی ساده است، ولی وقتی میگیم نه تلفن همراهه، به قول شما منم حضور ذهن دارم، آمادگی دارم، ولی از قدیم هم گفتن که خطر یک بار، اتفاق یک بار رخ میده.
آره دیگه، شاید اینطوری باشم.
متشکرم، تایید شما به من آرامش میده، ولی مهم خطریه که همیشه در کمین ما هست به عنوان عابر پیاده که از عرض خیابان داریم رد میشه و به فرمایش شما به نشانه ها توجه کنیم.
بله حتما.
متشکرم، ممنون، روزتون بخیر.
ترافیک
و اما مسیرهای پرترافیک. بزرگراه شهید زین‌الدین شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران، بزرگراه بسیج شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان شهید بقایی، بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از خیابان استاد حسن بنا تا پل سید خندان، خیابان انقلاب اسلامی شرق به غرب از پل روشندلان تا میدان فردوسی ترافیک سنگینه. شنونده های گرامی، برای حفظ سلامتی خودمون و همشهریامون باید نکات ایمنی در تردد رو رعایت بکنیم. یکی از این نکته ها توجه و دقت نظرمونه هنگام عبور از خیابون که مهمترینش میتونه صحبت نکردن با تلفن همراه هنگام ترددمون از عرض خیابون باشه. امروز در این خصوص با شما صحبت کردیم. نظر شما چیه؟ هنوز فرصت هست؟ نه فرصتی نیست. انشاءالله این نکات رو مد نظر داشته باشیم، رعایت بکنیم و بتونیم در حفظ سلامت خودمون و همشهریامون کوشا باشیم، چون رعایت یه سری نکته ها از جمله همین نکته که شاید خیلی برامون حائز اهمیت نباشه، اینکه وقتی که داریم از خیابون عبور میکنیم با تلفن همراه صحبت نکنیم. انشاءالله سلامت باشید و تندرست. عزیزان شنونده، صدای شهر صدای شماست، همیشه و در همه حال با ما همراه باشید. بخش بعدی 15:55 بدرود.
Oh,
شما همراه و شنونده برنامه پارک پردیسان هستید. ما هم قدردان همراهی شماییم. اما بحث تکثیر گوزن زرد در اسارت هم یکی از مسائلیه که امروز قراره در برنامه پارک پردیسان بهش بپردازیم. بریم گفتگوی آقای عرب شیرازی رو با آقای دکتر ابدالی بشنویم که در همین رابطه هست. گفتگوی امروز.
برنامه پارک پردیسان رو میشنوید از رادیو تهران. شنوندگان عزیز، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر ابدالی، مدیر محترم دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور. آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض میکنم. به برنامه پارک پردیسان خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و تشکر میکنم از وقتی که به بنده دادید.
خیلی متشکریم از شما که عنایت داشتید. آقای دکتر ابدالی، اخیراً جناب آقای دکتر سلاجقه، ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست و معاون محترم ریاست جمهوری، سفری داشتند به خطه لرستان.
بله.
و یکی از کارهایی که اونجا صورت گرفت افتتاح مرکز تکثیر در اسارت گوزن زرد ایرانی بود.
بله.
خیلی شنوندگان ما راغب هستند که در این خصوص، هم در خصوص گوزن زرد ایرانی، از شما اطلاعاتی داشته باشند و بگیرند، و اینکه در خصوص این مرکز تکثیر هم برای شنوندگان عزیز ما توضیحاتی بفرمایید.
بله، خب همونطوری که قطعا جناب علی و شنوندگان عزیزم مستحضرین، گوزن زرد از رده پستانداران و راسته زوج سومان و خانواده گوزن ها، ما از خانواده گوزن ها عرشبه 3 گونه رو در ایران داریم. گوزن زرد ایرانی داریم، مرال و شوکا. خب گوزن زرد ایرانی متمایز از اون 2 گونه دیگه هست، چون جمعیتش در یه برهه از زمان بسیار کم شد و تا حدس و گمانم میرفت که این منخرط شده، اما در دهه 30 جمعیت خیلی اندکی ازشون در سواحل دز و کرخی استان خوزستان شناسایی شد و طی فرایندهایی که از حوصله بس خارجه، دو رستشون رو به باغ وحشی در آلمان بردند و در اونجا تکثیر کردند و در دهه 40 هم شاید 5 یا 6 رست اونا رو هم به دشت ناز ساری منتقل کردند و همینطور این جمعیت در اسارت تکثیر شد و الان ما حدوداً 8 مرکز داریم، مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی در کشور، که دشت ناز ساری هست، جزیره اشک ارومیه و مانش و خلارنگ ایلام، میان کتل فارس، افسنجان فارس، باغ شادی از خوزستان و اخیراً هم که جناب علی فرمایش کردین و دقیقا هم اشاره کردین در لرستان.
بله.
خب ما جمعیت الان جمعیت خوبی داریم این گوز و سعی می کنیم که برنامه های بعدی ما، مرکزی که های دکتر سلاجقه افتتاح فرمودن رفته یه گذشته، اولین مرکزیه که ما داریم برای گوزن زرد با بخش خصوصی همکاری میکنیم، یعنی همکاری سازمان موسیس با بخش خصوصی بوده و اونم برای استفاده های گردشگریه، چون ما تمام مراکز تکثیر و پرورش گوزن زردی که در کشور داریم همه تحت مدیریت سازمان محیط زیسته و این مرکز عرشبت فجر صفا در استان لرستان بخش خصوصی هست و جهت استفاده های گردشگریه و ما در قالب اون برنامه حفاظت مشارکتی که داشتیم با بخش خصوصی، انشالله روی کردمان اینه که این مراکز رو توسعه بدیم، زیرا اعتقاد داریم که محیط زیست را باید همه مردم ایران حفظ بکنند.
بله. آقای دکتر، این به اون معنا هست که اگر گونه هایی در این مراکز پرورش پیدا بکنن، اینها به طبیعت برمیگردن یا اینکه در همون مرکز میمونن؟
خب ما الان برای اولین بار در ایران همین آبان ماه گذشته یک سری از گوزن ها رو از استان ایلام، 21 رأسشون رو به پارک ملی دز در استان خوزستان بردیم و اونجا رهاسازی کردیم، یعنی معرفی به طبیعت. ما روی کردمون اینه که گونه در زیستگاه اصلی حفظ بشه، منتها این مراکز تکثیر یک سوپاپ اطمینانیه، یک عرشبت مراکزی هستن برای نگهداری ژن، برای اینکه ما اطمینان پیدا بکنیم که این ژن‌ها رو در دسترس داریم و خدای نخواسته در معرض خطر انقراض قرار نگیرن. اما هدف ما از این مراکز اینه که اینا را بالاخره به نوعی به طبیعت انشالله در برهه زمان معرفی بکنیم. و ما در ماه گذشته، چند ماه گذشته، سه ماه گذشته، سه تا معرفی گونه به طبیعت داشتیم. جبیل را در پارک ملی نایبند استان بوشهر به طبیعت معرفی کردیم، گورخر را در همین آذر ماه که شاید ماه آذر ماه سال جاری در پارک ملی کویر رها سازی کردیم، و گوزنم که خدمت شما عرض کردم در منطقه دز اینا را رها سازی کردیم.
بله آقای دکتر عبدالی عزیز، به هر حال ما زمانی در دشت ارژن شیر ایرانی داشتیم. سوال اینجاست، برای اینکه مردم بیشتر آشنا بشن، آیا یکی از طعمه‌های اصلی شیر ایرانی همین گوزن زرد ایرانی بوده یا اینکه نه؟
خب قطعا ما در جایی که علفخوار هست و گوشتخوار بزرگ هم داریم میتونیم بگیم که علفخوارها طعمه گوشتخواران بزرگ هستند. خب وقتی این دو در کنار هم بودن، در زیستگاه‌های مشترکی داشتن، قطعا اینا طعمه اون گوشتخوار بزرگ بوده اند. بله
بله آقای دکتر، یعنی امکانش وجود داره که ما مثلا از پارک ملی گیر در هندوستان، که حالا قبل از اونم ما سعی کردیم ببر مازندران رو معرفی بکنیم به جلگه‌های مازندران دوباره تو قسمت میانکاله که متاسفانه نشد، امکانش هست دوباره شیر ایرانی رو مثلا از پارک ملی گیر هندوستان بگیریم و دوباره معرفی بکنیم به دشت ارژن؟ این زیستگاه وجود داره یا این برنامه برای مثلا سازمان حفاظت محیط زیست در آینده هست یا نیست؟
خب این یک بحث پیچیده هست، چون ما یک گونه که از بین میره، در درجه اول خود زیستگاهش از بین میره. ما عامل اصلی انقراض گونه ها رو تخریب زیستگاه میدونیم.
بله.
و این زیستگاه باید اون بستر مناسب برای زیست گونه رو داشته باشه، بعد گونه معرفی بشه.
بله.
بعد این زیستگاه هم عرض شود پارامترهای خیلی مختلفی داره که از همون کشاورزی و امنیت و نمیدونم حضور مراکز انسانی و صنعت و اینا، همه عواملی هستن که زندگی گونه ها را در زیستگاه های اصلیشان با مخاطره مواجه میکنه. خب ما اگه بتونیم زیستگاه را امن بکنیم که و به اون حالتی که برای گونه مناسبه در بیاریم، بعد باید بفکرین باشیم گونه را از کجا تهیه بکنیم، که این مورد خاصی که حضرت عالی هم فرمودین. خب حالا خود طرف مقابل ما هندم آیا اصلا میده، تمایلی داره؟ و اینی که معرفی گونه به طبیعت بسیار کار سخت و دشواریه، و انشاءالله که ما الان داریم برای این گونه هایی که در دسترس خودمون هست و زیستگاه هاشون هم مناسب تشخیص داریم این کار را انجام میدیم. انشاءالله که این تجربه ما به موفقیتی دست پیدا بکنه که ما این جرأت و این عرشود جربوزه رو پیدا بکنیم که بعد بتونیم برای گونه های بسیار حساستری هم عمل بکنیم، و خیلی امیدواریم به آینده. خب خوشبختانه ما آقای دکتر سلاجق یکی از معدود مدیرانی هستند که ایشون دید بسیار علمی به قضایا دارند، و ایشون هر حرکت علمی که منجر بشه که به یک دستاورد علمی بشه، بسیار ایشون هم مایل هستند و هم پشتیبانی میکنند، و ما از نظر پشتیبانی های مدیریتی و سازمانی الان این بستر فراهم شده، این بستر فراهم شده که ما کارهای علمی را با هم دید بازتری و هم با فراغ بال بیشتری انجام بدیم، و همین سگونهی که به طبیعت معرفی کردیم، خدمت شما عرض کردیم، حاصل همین دیدی بوده که الان در سازمان هست. و خوشبختانه دید علمی ایشون پشتیبانی های بسیار مثبتی که از این حرکت ها میکنه، و ایشون اعتقاد داره که در محیط زیست ما باید منشأ یک تغییر مثبت و رو به جلو باشیم، و عرض شود این تغییر مثبت ما را به تکاپو وامی داره که کاری انجام بدیم که از نقطه آی که در آن هستیم به نقطه ب برسیم. بالاخره ما در عمر مدیریتی خودمون باید یک کاری انجام بدیم، هر حرکتی انجام بدیم، و هر کسی سهم خودشو در این عرصه بین خودشو ادا بکنه، و انشالله این پرچم علمی را به دست نسل آینده بدیم.
بله آقای دکتر، سوال آخر رو هم من از شما بپرسم و بیش از این دیگه مزاحمتون نباشیم. نمیدونم الان به هر حال ما فکر کنم 15 آذر ماه 1401 رو پشت سر میگذاریم، آیا برنامه‌ای برای مجوز شکار دارید یا صادر شده یا صادر خواهد شد؟ اینم من بابت این میپرسم که از بابت مدیریت حیات وحش کشورمون، و همچنین به هر حال سوالیه که شکارچیان مجاز کشور همیشه از سازمان حفاظت محیط زیست داشتن، در این مورد اگه توضیح بدید سپاسگزار خواهم بود.
چند سالی هست که به دلیل حساسیت زیستگاه ها ما مجوزی صادر نکردیم و عرض شود یک محدودیت هایی رو هم ما داریم که در مناطق آزاد نمیتونیم مجوز صادر کنیم مگر اینکه مناطق و محدوده ها رو مشخص کنیم و اینا به تصویب شورای عالی برسونیم. و سوای اون ما اعتقادم به این داریم که بعضی از تعدیل های جمعیتی تعدیل های علمی هستند، مانند اینکه شما یه درخت دارین اگه اونو هرس نکنین این درخت اون رشد و پویایی نمیرسه، و دید علمی اینه که در جمعیت های حیات وحش باید هرس های انجام بگیره و افراد پیر خارج بشن. در همه جای دنیا این مسئله وجود داره. این یک طرف قضیه هست. یک طرف قضیه هم اینه که یک سری افراد رو ما داریم که اینا آدم های قانونمندی هستند و خودشون رو مکلف بیدونن که قانون رو رعایت کنند و اینا هم منتظر میمونن که ما مجوزی صادر بکنیم برای شکار و صید و هر شود اینا هیچ وقت به جرگه اون متخلفان تا الان اضافه نشدن. خب این همه مسئله وجود داره که ما اینا رو سبک سنگین بکنیم که آیا مجوزهایی را صادر بکنیم یا نه، ولی تا این لحظه که من با جناب عالی صحبت میکنم مجوزی صادر نشده.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر عبدالی، مدیریت محترم. خیلی ممنونم، مدیریت محترم دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست که این فرصت رو در اختیار ما برنامه پارک پریسان قرار دادید.
از جناب عالی خیلی ممنونم، از شنوندگان عزیز ممنونم، حوصله به خرج دادین. ما به این سمت و سو میریم که قانون اساسی ما را مکلف کرده، فصل الخطاب ما هست که اصل پنجم که و حفظ محیط زیست وظیفه همه افراد جامعه هست و خواهش میکنم که مردم ما را یاری بکنند که ما به جامعه ای برسیم که بگیم 80 نفر ما محیطبان داریم، 80 میلیون نفر ایرانی محیطبان و حافظ محیط زیست داریم.
بله.
ممنونم، خدا نگهدار شما، خیلی محبت کردیم.
متشکرم، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما.
بچه ها شوق تماشا و آموختن دارن. اگر برف باریده و گیاهی به زیر برف رفته، حتما با بچه ها راجع به این دگرگونی های طبیعت صحبت بکنید، درباره اون پرنده هایی که با وجود سرما همچنان در حال پروازند یا حتی دارن روی برف ها راه میرن و منظرش هم واقعا قشنگه، یا حتی اون روش هایی که پرنده ها خودشون رو گرم میکنن، باش راجع به اینها صحبت بکنید و اجازه بدید که بچه ها از شما یاد بگیرن. طبیعت معلم خوبیه و مطمئن باشید که میتونه نکات زیادی رو به فرزندانمون یاد بده. سپاسگزارم که همراه بودید با لحظه لحظه برنامه پارک پردیسان و امیدوارم که همه ما بتونیم قدم های مثبت و مؤثری برای حفظ این کره خاکی و حفظ این محیط زیست ارزشمند که الحق غنی از ثروت های الهی برداریم. روز عاقبتتون بخیر، خداحافظ.
روز شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر و نیکی باشه. ما در خدمت شما هستیم با مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای که میخوایم یک بار دیگه خدمت شما اعلام بکنیم و میدونید که تا ساعت 21 میتونید با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظر خودتون به سرشماره 30094 در اون شرکت کنید و میدونید که حتما باید شماره مسابقه رو به حروف بنویسید. اما سوال شماره 159، رودخانه کشکان که سیل خیزترین رودخانه هم لقب دارد در کدام استان واقع شده است؟ الف در استان گیلان، ب در استان لرستان، جیم در استان خوزستان. خانم یا آقایی به شماره تلفن 0935 4 شماره آخر 9354 در پاسخ به سوال 158 که نخستین بانوی پزشک قانونی ایران چه کسی بوده، پاسخ صحیح گزینه الف رو دونستند که دکتر نصرت الملوک کاشانچی که درست هم هست و ارسال کردند.
داراباد. شبکه رادیویی تهران.
اما دوستان خوب شنونده، رئیس جمهور محترم در بازدید از شهرستان‌های استان تهران امروز پنجشنبه 17 آذر ماه مهمان مردم ربات کریم و پرند خواهند بود. بازدید از پروژه‌های عمرانی و مسکن ملی پرند، دیدار مردمی و شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان ربات کریم از جمله برنامه‌های رئیس جمهور امروز پنجشنبه است.
Thank you.